خب بسم الله الرحمن الرحیم. بچه ها این درس جدیدیه تقریبا، یعنی یک دو تا درس چیز هست جدید. من از این خوشم میاد، از این درس، به همین دلیلم مشتری شدم. شاید هم بعد از یه مدتی متنش هم از همین بحثای کلاسای خودتون در بیاد تا بالاخره بمونه توی کتابخونه، شاید کسی دیگری هم بهش مراجعه بکنه. این درس عنوانش هست سیره سیاسی پیامبر و معصومین هست. درس خوبیه، یعنی درس جذابیه. شاید بشه گفت که معمولا من خودم توی این حوزه که قبلا کار میکردم خیلی خسته نمیشدم. کار قشنگیه، یعنی فکر میکنم که شما هم خیلی خسته نشید از این درس. این درس چون درس جدید هست متن اختصاصی نداره، اما تیکه هایی رو به شما معرفی خواهم کرد به تدریج که اون صفحات رو شما بخونید و با هم، یعنی مطالب این کلاس رو به اضافه اون یادداشت ها مجموعه امتحانی ما رو شکل خواهد داد. پس لطف کنید یک این تیتر رو بنویسید تحت عنوان توضیحی بر عنوان این درس هست. تیتر این بحثمون هست راجع به این تیتر. امروز دو تا مطلب رو با هم گفتگو خواهیم کرد. یکی در واقع توضیح مفاهیم هست و یکیش هم در واقع اهمیت این بحث هست، مثلا جایگاهش چی هست، چی کار میکنن. در کشورهای اسلامی اکثرا این درس وجود داره و جالب این هست که ما یک استاد خوبی اینجا داشتیم، آقای دکتر بشیریه، بعد الان چیز هست تو دانشگاه سیراکیوز هست. یکی از بحثایی که اونجا دنبال میکنه همون تاریخ صدر اسلام هست، یک قسمتش این مباحثه. منظورم اینه که خاص چیز نیست، خاص مسلمان ها هم نیست، غیر مسلمان ها اینا رو میخونن، همچنان که ما ادبیات مسیحی و تاریخ اندیشه غرب رو میخونیم. اختصاصی نیست، ولی برای این درس خوبه این مباحث رو دنبال کنیم. اولین بحثی که داریم راجع به توضیح این مفاهیم هست، این دوتاست. لطف کنید یه تیتری بزنید تحت عنوان مفهوم سیره، یعنی اینجوری بزنید، بگید الف مفهوم چی؟ مفهوم سیره هست. اصلا منظور از سیره چی هست؟ کلمه سیره در ادبیات مسلمانی تا حالا دو تا معنا داشت خودش و هر دو تاش هم اهمیت داشت. یکی که معنای اولیش بود، سیره به معنی گزارش تاریخ زندگی یک شخص بود، یعنی سیره همون سیر زندگانی افراد ازشون صحبت میکردن. بنابراین منظور از سیره یعنی همون تاریخ زندگانی پیامبر و معصومین. این یک نظر بود که گستردم هست، سابقه طولانی هم داره. تقریبا میشه گفت که اولین سیره نویسش شخصی بود به نام ابن اسحاق، قرن دوم هجری شروع کرد این بحث رو داشتن. بعد از ابن اسحاق متفکران دیگری نوشتن این بحث رو، مثل سیره ابن هشام، بعد سیره حلبی و سیره های دیگر ابن کثیر خدمتتون عرض کنم. این سیره ها یکی پس از دیگری در جهان اسلام پیدا شد. این تعریف اول از کلمه چی؟ سیره هستش. پس مفهوم اولش سیره یعنی تاریخ یا سرگذشت افراد هست. یه چنین تعریفی ازش داشتم. توی این کلاس خیلی با این ما کار نخواهیم کرد، هرچند که برای ما مهم هست. اما سیره در ادبیات عرب بیشتر یک مفهوم دیگری هم داره و اون سبک رفتاره یا نوع کرداره. اینو اصطلاحاً میگن که غیر از خود کرداره، یعنی سبک کردار غیر از خود کردار. مثلا آدم ها میشینن، اما دیدید که بعضی ها همین که نشستن پای چپشون رو میدازن روی پای راستشون یا چی دلت مثلا ایشون مثلا عادتش این هست. خب همه نشستن، اما این یک نوع سبک نشستنه، اینطور نیست؟ سبک نوشتن، سبک شعر گفتن، سبک فکر کردن، سبک غذا خوردن. آدم ها فرق میکنن با هم دیگه، کاملا فرق میکنن. این سبک یعنی یک نوع مدل پایداره، ربطی به چیز، ربطی به این رفتار گذرای آدم ها نداره. مثلا شما الان میبینید مثلا بعضی از دانشجوها هستن که وقتی که از کلاس خارج میشن سریع میرن کافی شاپ یک چیزی، فرض کنید که یک قهوه یا یک نسکافه چیزی میخورن. بعضی ها دوست دارن که تنها باشن، یعنی برن یک گوشه بشینن. بعضی هم دوست دارن که با همدیگه گهده کنن، یعنی هی حرف بزنن. اینا سبک متفاوته چی هستن؟ رفتارن. فرقی هم نمی کنه از کلاس زبان در بیان، از کلاس چی؟ خدمتتون عرض کنم که تئوری در بیان، از کلاس نقاشی در بیان، رفتارشونه. یعنی یه جور عادت احساس هم. خب این اصطلاحاً سیره مساوی هست به الگوی پایدار عمل هست یا رفتار. بیشتر عمل رو میگم تا چی؟ تا رفتار. میدونید که این دوتا معنی انگلیسیش هم با هم فرق میکنه. عمل رو میگن معادل اکت یا شکشنه، اما رفتار رو چی؟ بیهیویر میگن. بیهیویر یک جور ناخودآگاهه، اما عمل یا اکت یک جور آگاهانه هست. یعنی آدم با تصمیم داره عمل رو انجام میده. مثلا معامله کردن خدمتتون عرض کنم که آگاهانه است، اما آدم که تشنه است میره سراغ یخچال و شیشه آب و سر میکشه، این یک چی هسته؟ یک رفتاره، یک جور ناخودآگاهه به چیزهاشون. بنابراین وقتی که ما صحبت میکنیم از سیره، یعنی الگوی پایدار چی هست؟ پایدار عمل هست. این الگوهای پایدار عمل از تکرار بی نهایت تاریخ پیدا میشه. یعنی اولی هی زیاد آدم مثلا فرض کنید که دو بار، سه بار، ده بار، 20 بار آدم رفتار یک نفر رو یا عمل یک نفر رو می‌بینی، یواش یواش از توش یه قاعده چی؟ یه قاعده در میاد و اون قاعده رو ما بهش می‌گیم که چی؟ سیره. یه قاعده داره، یه الگوی پایدار و عمل یا رفتار هست که قابلیت استخراج چی داره؟ استخراج یک قاعده داره، یک فرمول داره اصلا. یعنی آدم میتونه از اون یک پیش بینی رو، مثلا شما نگاه کنید توی یک فیلمی مثلا میبینید که کسی تشنه است، از جاش پا میشه میره بعد به آشپزخونه. اگر کسی با ایشون آشنا باشه میتونه پیش بینی کنه که الان میخواد لیوان برداره یا شیشه سرچی. شیشه سر، یعنی یک جور قابلیت چی داره؟ قابلیت پیش بینی داره. این قاعده اینجوریه، اینو میگن سیره، قابلیت استخراج قاعده و امکان چی؟ امکان پیش بینی هست در این سیستم. یعنی شما میتونید بگید که بر اساس سبک نیما آیا این شعر درست هست یا درستی نیست، بر اساس سبک چی؟ نیما، بر اساس الگوی نقاشی فرشتیان ها، این نقاشی زیبا هست یا زیبا چی نیست. اینو میگن سبکی که به آدمی معیار میده، به آدمی یک چی، یک فرمول میده. الان روشن سیره چی هست؟ خب پس در این کلاس ما دنبال تاریخ زندگی سیاسی پیامبر نیستیم. خب همینطور تاریخ زندگی دیگر معصومین هم نیستیم، بلکه دنبال الگوهای پایداری هستیم که در نقطه‌های خاصی برای ما میتونه الهام بخشی، میتونه برای ما الهام بخش باشه. تشخیص کردید؟ خب پس ما بیشتر به این قسمت داریم نگاه میکنیم. خب خدمت رو از کنم که لطف کنید یک تیتر کوچکی بزنید تحت عنوان توضیح افزوده یا یک تبصره در واقع، یه یادداشت کوچکی هم داشته باشید. ببینید، یکی از بحثایی که همیشه بین آدم ها هست اون استفاده از استعاره ها هست. استعاره خیلی خیلی مهمه. یکی از مهمترین استعاره ها در بین مسلمان ها راه هست، استعاره جاده یا راه رفتن. خب یکی از استعاره های خیلی عجیبیه. مثلا زندگی را تشبیه میکنن به یک راه رفتن، یک مقصدی داره، یک شروعی داره، بعد نوع راه رفتن. پس کردی؟ اصلا این استعاره یکی از استعاره های جالب مسلمان هاست. گر مرد رهی قدم در این ره بگذار، خود راه بگویدت که چون باید رفت. اصلا آدم اینطوریه. راه خیلی جالبه. استعاره چی؟ استعاره راه. تصور بر اینه که آدمی از تولدش در آغاز یک راه قرار میگیره. این راه یه مقصدی هم داره. ممکنه آدم به مقصد برسه، ممکنه گم بشه یا در راه بمانه. اینطور نیست؟ یعنی استعاره راه همیشه این سگانه رو چی؟ سگانه رو خوبی تو؟ خیلی دختر خوبیه ها، خیلی خیلی دختر خوبیه. بعد خدمت ترس کنم که استعاره این سیر و سیره مبتنی بر استعاره چی هست؟ استعاره راهه. ترجیح کردی؟ اصلا این واژه مبتنی، اصلا سیر، سفر از این استعاره اومده، استعاره راه. استعاره راه پس اینجور بنویسید، بنویسید سیره و استعاره چی؟ راه. اینم یک تبصره. توجه کردید؟ چون هنوز اینجا رو نخوندیم، ما ادامه چی هست؟ این اولیه. خب سیره، تبصره، سیره و استعاره چی؟ استعاره راه.
مصنعی هر دو تاشه، هر دو تاش سیره هم یعنی نوع راه رفتن، یعنی یه قاعده توشی، سیر یعنی راه رفتن، سیره نوع چی؟ نوع راه رفتن. پس در هر دو تاش چی وجود داره؟ استعاره راه وجود داره. استعاره راه همیشه یک آغاز داره، یک پایان. ممکنه آدمی به پایان موفقیت آمیز برسه، ممکنه اصلا نرسه، ممکنه وسط راه گیر چی؟ گیر بکنه دیگه، یعنی اما چاره جز این چی؟ چاره جز این نداره. پس راه، استعاره راه همیشه یک مقصد، مبدا هست، یک چی؟ مقصد. و بعد ممکنه که آدم راه راست بره، یعنی برسه، ممکنه که چیکار کنه؟ کج بشه، که ای اعرابی این ره که تو میروی چی؟ سرسن این ره که تو میروی به چی؟ به ترکستان باشه یا ترکستان باشه. خب اینجوریه، یعنی کج توش هست، در یعنی گم شدن درش چی؟ وجود داره. یکیش هم واماندگیه، یعنی آدمی یه ممکنه که هرگز نتونه چه به مقصد درست چه به مقصد چی؟ نادرست برسه. استعاره راه برای انسان‌های مذهبی به خصوص ادیان ابراهیمی کارگشاست یا راهگشاست. همیشه میگن از کجا شروع کردیم، به کجا میخوایم بریم، الان کجا چی؟ الان کجا هستیم. این یک ویژگی اساسی در استعاره چیه؟ راه. پس استعاره راه درخشید دو تا چیز داره، یکی رفتنه، یک جور چگونه رفتنه که به ما نشون میده که این درسته یا درستی درست مسیری که در این تقیم میکنیم درست هست یا درستی نیستش. این ویژگی استعاره راهه. در استعاره راه غیر از مبدا و مقصد و مسیر، دو تا نکته دیگه هم در استعاره راه وجود داره. استعاره راه زمان رو تبدیل به مکان میکنه، همیشه این کار رو میکنه. مثلا ببینید قدم میزنید، شما در واقع زمان رو هم از دستی میدید دیگه، اینطور نیست؟ هر چقدر که در مکان شما حرکت میکنید، در زمان همچی شما حرکت میکنید. اما شما الان اینجا ساعت نیست، کسان که ساعت عقربه دارن دارید؟ کسی؟ خب ببین اونجا نگاه کنید، زمان رو چسبوندن به مکان چجوریه؟ مثلا میگه که توی زاویه مثلا 30 درجه است، یعنی مسئله چیه؟ مسئله یعنی زمان رو ما نمیتونیم خوب تشخیص بدیم مگر اینکه بگذاریم توی چی؟ توی آفرین، توی مکان، تا اونو بتونیم توضیح چی بدیم. به همین دلیل هم هست از قدیم زمان رو با اشیاء رؤیت پذیر توضیح میدادن. مثلا میگفتن که قبل از غروب، بعد از چی؟ غروب. خورشید وسط چی هست؟ آسمون. مثلا میگفتن ظهر، یعنی در واقع یک شیئی رو نشون میدادن تا بر اساس اون زمان رو چیکار کنن؟ بر اساس اون زمان رو توضیح بدن، اینطور نیست؟ خب پس در واقع در مفهوم راه همیشه یک زمان هست، یک مکان. اما ارزیابی زمان به معیار چیه؟
مکان.
مثلا سرعت بحث زمان دیگه، اینطور نیست؟ اما بر اساس شتابی که توی چیز دارید، توی مکان دارید، جابجایی قابل چی هست؟ قابل ارزیابی. ولی سرعت معنی چی؟ سرعت معنی نداره. در ادبیات وقتی که در سیره داریم صحبت میکنیم، مکان برای ما چی هست؟ مکان برای ما مهمه. به عنوان مثال، مثلا مدینه، برای ما اهمیت چی داره؟ اهمیت اساسی داره. خود واژه چی؟ مدینه. بعد خب حالا توی مدینه ساختن یک دولت شبیه آمدن از مکه به مدینه ساختن یک چی؟ یک دولت. یعنی آدم احساس میکنه که همچنان که توی زمین آدم مهاجرت میکنه توی عملش هم آدم مهاجرت چی؟ آدم مهاجرت میکنه. میتونم توضیح بدم چجوریه دیگه. یعنی ما وقتی که استعاره راه را داریم خیلی چیزا رو با مکان داریم چی؟ با مکان داریم توضیح میدیم. برای به همین دلیل برای ما جغرافیا اهمیت چی داره؟ اهمیت خیلی زیادی داره پیدا میکنه. در ادبیاتی که الان داریم این جغرافیا برای ما اهمیت پیدا خواهد کرد. مثلا مدینه که برامون چی هست؟ برامون مهمه. همچنان که برای ساعت یک مرکزی دارید این عربه میچرخه، چیزم همینطوره. یعنی تفسیرها هم همینطوره. این استعاره راهه. اصلا به طور کلی نظریه های تاریخی تا حد زیادی روی استعاره راه ایستادن. مثلا هگل هم اینطوریه، روی استعاره چیه؟ راه. یا آغاز داره یک چی؟ انجام. بعد آره آفرین. بله قدیمش هم اینطوریه. قدیمش هم مثلا در فلسفه تاریخ طبری اصلا آغاز رو خلقت آدم میگیره و پایان رو قیامت. یعنی معلومه که یک چی داره؟ یه مسیری داره تی میشه. به همین دلیل هم هست که در ادبیات دینی مفهوم هجرت جالبه. آدم از خودش هجرت میکنه، از مکانش چی هجرت میکنه، به جایی هجرت میکنه، از جایی چی؟ از جایی هجرت میکنه. مرحوم شریعتی روی واژه هجرت قش میکرده و خوشش میومده از واژه چی؟ هجرت. بعضی موقع آدم از خودش به هجرت با فرار فرق میکنه. توی فرار یک نفرت از مبدأ هست، خب؟ در حالی که توی هجرت یک نوع شوق به مقصد نهفته است. یعنی آدم هدفمنده. خود مفهومه هجرت مفهومه هدفمند است. خب خواستم یک توضیح کوتاهی راجع به واژه سیره بدم. نسبتش با استعاره راه، طی کردن راه، گم کردن راه، در راه. بعد همیشه این سوال برای مسلمان‌ها هست که ما کجاییم؟ آیا راهمون رو درست می‌ریم؟ در ماندیم یا چی؟ یا گم کردیم؟ این ارزیابی میده باید که چه کار باید تو کنیم. در راه آخرین جمله‌ش هم یادداشت کنید. در راه یک مسیرها همیشه یک سری الگوها مطرح میشن. یعنی مثلا فرض کنید یک نفر رو معیار بگیرن، وقت میتونن بگن که نفر دومی کند راه میره یا چی؟ یا تند راه میره. اینطور نیست؟ اینجوریه دیگه. یعنی در راه همیشه یک نوع معیاری رو چکار میکنن؟ در نظر میگیرن. و معمولا هم این معیارها نسبیه، یعنی خیلی دقیق چی نیست اما خوبه. یعنی آدم میتونه با اونها مثلا معروف هست، میگن که فلانی آدم عادی راه میرفت، اون تیز رو و این چی هست؟ این کند رو. یعنی معیار دارن براش درست میکنه. در ادبیات مسلمانی این معیار پیامبر. در ادبیات مسلمانی این معیار کی هست؟ پیامبر هست یا معصوم. مثلا توی روایات اینطوریه، میگه اونها که تند میرن برگردن. شنیدید دیگه؟ نه؟ با
اونایی که کند میرن بدو هم دیگه نه؟ به همین دلیل در واقع نوع راه رفتن تبدیل به الگوی همگانی میشه، یعنی دیگه از حالت شخصی داره چی؟ داره خارج میشه، تبدیل میشه به الگوی همگانی و در بین مسلمان ها این الگو مال پیامبر هست، یعنی بیشتر مال اونه که اون جمله معروف امام علی هست که میگه که و الیهم یفیع الغالی، اونایی که تون رفتن ترمز کنن، اونایی که کن رفتن چی؟ بهشون یکم سرعت برسن. به این ترتیب در واقع سیره دنبال یک چنین معیار هست، یک چنین معیار هست که داریم. خب این یک تعریف کوتاهی هست از مفهوم چی؟ مفهوم سیره و اهمیتش در استعاره راه در واقع. شما نکته داشتید؟
در مورد این چیز، در مورد این خطی که کشیدیم خود سیره این میخواستیم ببینیم از کجا من خود همون پیامبر که مثلا این رفتار رو رمضان دادن دقیقا میخواستن مردم هم مثل اونها رفتار کنن، یعنی اون مثلا وحی که اومده مثلا از کجا مردم که تو دقیقا باید مثل اون رفتار کنی تا رستگار بشی، از کجا من مثلا 200 تا راه وجود نداشته باشی مسیر
نباشه که یکم اون حرف شده دیگه تمام میشه. چرا؟ چرا؟ این اتفاق این شک ها هست خیلی خیلی زیاده. حالا یه توضیحی میخواید اینو یادداشت کنید بچه ها که بعد همین نکته شما نه میخوام اونو بگم بحث شما که نکته خیلی مهمیه. معمولا ما چاره نداریم توی راه نشانه گذاری کنیم توی استعاره چی؟ اینطور نیست؟ توی استعاره راه نشانه گذاری کنیم. در جغرافیای شهری، جغرافیای شهری معمولا میدونیم یک شهر هست، خب؟ فقط دنبال کسی هستیم که راه اون شهر رو بلد چی؟ بلد باشه. اینطور نیست؟ این خب چیز دیگه از قدیم چیکار کردن؟ گفتن. مثلا راه ها چجور پیدا میکردن؟ از طریق ستاره ها پیدا میکردن. یا از طریق بلد یا در واقع راهور، اونایی که آشنای چی بودن؟ آشنای من از این طریق راه را چکار میکردن؟ پیدا میکردن. اما در طراحی نظام های زندگی که یک شهر روشنی وجود چی؟ وجود نداره، اونجا چکار باید بکن؟ تاش کردید؟ اونجا اساساً ما نمیدونیم راه کجاست و چی؟ چاه به تعبیر بعضی ها کجاست. بنابراین ما اصلا نمیدونیم که چند تا راه هست، شاید هم چند تا راه چی هست، اما این چند تا راهی که شما نمیدونید مثل این که هیچ راهی چی؟ مثل این که هیچ راهی نیست. به همین دلیل هم اصطلاحاً بهش میگن که این نشانه های راه رو باید از کسی چکار کرد؟ تکیه کرد بهش. مسلمان ها این کار را میکنن. مثلا مسلمان ها میگن که ما که نمیدونیم چی خبره، ببینیم پیامبر از کجا میره، ما هم چی کار میکنیم؟ ما هم اونا، نه این که ممکنه چند تا راه چی باشه، اصلا ممکنه باشه، سلام، ممکنه باشه، ولی ما بلد، ما اصلا بلد نیستیم. بعد یک چنین ایده‌ای در بحث استعاره راه نهفته است. آره، این که نیست که چند تا راه هست، یک جمله هست که از طریق الالله به عدد الخلایق، راه برای چیز برای خدا به اندازه تعداد انسان هاست، یا نه به مخلوقاته، یعنی از انسان ها زیاد، اما ما نمیدونیم چی خبره، یعنی کدومش و معیار چی میار خرار چه؟ شاید رای وجود نداره.
چرا اصلا
هیچی در واقع ادبیات دینی به طور کلی این پیش‌فرض گرفته که این راهی هست. مثلا شما نگاه کنی همین توی خیابون‌ها نگاه کنی، یک کسی فوت میکنه، یک کسی اتفاق میفته، بلا فاصله مینویسن انا لله و انا الیه چی؟ آره، ولی اون کجاست؟ ما به کجا داریم مراجعه چی؟ به کجا؟ در واقع میخوام بگم که این یک پیشفرض هستی شناختی ادیان ابراهیمیه که انسان متولد شده و این تولد شبیه راهه، یک پایانی هم داره، برخلاف مثلا ادبیات هایدگری یا گادامری هست که ممکنه که آدم یک همیشه سرگشته چی؟ باشه. اینجا سرگشتگی هست اما به معنی نفی یک راه هم نیست. این یک تیکه‌ای هست که در ادبیات چیز مسلمان ها بهش نگاه میکنن. یک نکته دیگه یادداشت کنید، تبصره دو بزنید که برای توضیح باز این مفهوم کمکی، بعد از تبصره بگم. میگن آدم ها به لحاظ روانشناختی، البته حیوانات هم اینجوری هستن، موجودات نشانه گذار هستن. یعنی به خاطر اینکه تفکیک ایجاد کنن بلا فاصله نشانه گذاری چی؟ مثلا میگن که از کنار سنگ سفید برد، در واقع یک نوع چی هست؟ یک نوع نشانه گذاری است. و بعد میگن که از لب مثلا رودخونه، ببین یک نوع چیه؟ یک نوع مرز گذاری است. یک نوع اصلا انسان، بعضی از حیوانات هم اینجوریه. مثلا شما الان در طبیعت نگاه کنید، حیوانات برای خودشون حریم درست میکنن، یعنی نشانه میذارن دیگه. اصلا میگن انسان به خصوص موجودی است که اگر نشانه ای رو نتونه ایجاد بکنه گم میشه. همین الان من یادمه، بذارید بگم که چه اتفاقات جالبیه. اون موقع که ما دانشجو بودیم، بعد از سال اول دانشگاه رو نمیدونم اینجوری یا نه، واحدها رو اجباری میدادن سال اول چیز رو، یعنی آدم نمیتونست انتخاب کنه. ما اومدیم یه خونه توی این قسمت جنوبی تهران اجاره کردیم، بعد یه چند مدتی این مادرم میومد پیش ما. سر کوچه یه چیز کیوسک تلفن بود، یادتون هست این تلفن های زرد بودن، نمیدن الان نیستن. بعد کیوسک تلفن بود، کل آدرسش اون کیوسک چیز میگفت که خیابانی که سر چیز هست پل هست، بعد کوچه ای که سرش چیه؟ سرش کیوسک. و خونه ها هم خیلی شبیه هم بودن. از قضا یک روز این کیوسک از این کوچه برداشته بودن، گذاشته بودن سر اون یکی چی؟ سر اون یکی کوچه. و این بنده خدای مادر اومده بود دقیقا رفته بود از اون کوچه و یه خونه که شبیه چی بود؟ ببینید آدمی خیلی سریع گم میشه، یعنی اگر نشانه گذاری چی؟ نداشته باشه یا نشانه هاشو جا به جا چی؟ همین الان شما از اینجای که پا میشید میرید
همش با نشانه ها میمونه. در پله نمیدونم ها ایستگاه مترو و همینجوری اینا همش چی هستن؟ همش نشانه است. بس سر اینه که زندگی هم نشانه گذاری میشه. زندگی هم همش چیه؟ همش نشانه گذاری میشه. شما چجور نشانه گذاری میکنید؟ آغاز ازدواج، آغاز تحصیلی، فارغ التحصیلی، شروع به چی؟ به کار، بیکاری، اینا همش چی هست؟ همش نشانه گذاری. پس میخواستم بگم که استعاره راه معنای عمیق داره. یعنی خیلی هم ساده چی؟ اصلا زندگی همچنان که در مکان شما نشانه میذارید تا خودتون رو پیدا کنید، اطمینان پیدا کنید به خودتون رو پیدا کنید توی زندگی که راهش دیگه طبیعی چی؟ نیست، یعنی زمین نیست زیر پاتون، اونجا هم شما نشانه گذاری میکنید. و جالبه الان یه ذره شما برید دریا، همین که ساحل گم شد استراب پیدا مگر اینکه اطمینانی به قایق چی؟ آش؟ قایق داشته باشی. زندگی همینه، یعنی زندگی در حوزه سیاست هم همینجوریه، در جاهای دیگه هم همینجوریه. اینو یادداشت کنید، خیلی به دردت میخوره. مفاهیم پیچیده روی مدل‌های ساده قرار گرفتن. مفاهیم پیچیده توی زندگی روی چی؟ مدل‌های ساده. مثلا تمام ریاضیات آخرش میاد روی چهار عمل چی؟ یعنی کسی اگر بتونه ماهیت اون چهار عمل اصلی رو قشنگ درک کنه، پیچیدگی‌ها رو برگردونه به اونجا، راحت میتونه چی؟ زندگی رو توضیح بده یا زندگی رو بفهمه. پس این جمله رو یاد داشتیم، انسان موجود نشانه گذاره. این نشانه گذاری با هدف احساس امنیت و حفظ هویت صورت میگیره. میگه من، پدر من، برادر من، مادر من، خواهر من، خواهرزاده من، دست چپ من، سمت راست چی؟ من. اینا همش چی هستن؟ همش نشانه گذاری هست. این کار اتفاق میافته. حالا بحث اینه که در زندگی جمعیمون به چه نشانه هایی تکیه چی؟ به چه نشانه هایی تکیه بکنم؟ به
هر دو زودان هم دیده
شما همیشه زود رسیدید بیاید.
آره.
دفعه بعد
ترافیک میتونه
باش. دفعه بعد قول میده که 10 دقیقه زودتر بشینه توی کلاس. خوبه؟ یعنی ساعت مثلا 1:50. خوبه؟ باش. چند؟
این انسانی که همه چی رو به محور خودش یعنی من میزنه در نسبت به اون نشانه میذاره، چرا مثلا به ادبیات دینی نسبت به یه نفر دیگه یعنی پیامبر؟
نه، اونم به خاطر خودش این کار رو میکنه. یعنی چه توی این
میشه این با اون احساس تعلق که خودش رو در اوشی میزنه؟
بله، چون که همیشه تعریف آدم با دیگری دیگه، تعریف آدم با دیگری ممکنه با ذهنش باشه، ممکنه با چی؟ با ضدش نباشه، با نزدیک به خودش باشه. یعنی احساس همدلی چی؟ همدلی رو کنه اینجار نیست؟ معمولا در رهبران دینی مثل پیامبران اینا آدم احساس میکنه که اون عین منه. درست کردی؟ یعنی چیزی رو میگه که من میخواستم، نمیتونستم. یه جور مدل سازی، الگو سازی توش وجود داره. خب این تعریفی بود راجع به مفهوم سیره. جالبه نه؟ مفهوم عجیبی است. استعاره راه هم خیلی پیچیده است به تدریج حرکت میکنه، ابعادش خیلی زیاد هست. خب بنابراین طبق این نظریه دنبال یه معیاره، یه معیاره. حالا تفسیر سر هم یاد داشتم که اون هم صحبت کنیم، بعد ازش به تدریج عبور کنیم. تفسیر اون نشانه گذاری، تبسیست خیلی اهمیت داره. ببین تبسیه یک سیره با استعاره چی بود؟ راه بود. نکته دوم این که انسان موجودی ذاتاً نشانه گذاره تا اینکه خودش رو پیدا کنه، یعنی اصلا اطمینان پیدا کنه که کجاست. تبسیه کردی؟ مثلا همین که شما نشانه گذاری میکنید میتونید به کسی که به شما زنگ میزنه بگید که نیم ساعت دیگه میرسه یا یک ساعت دیگه چی میرسه. اگر جاتون رو ندونید، مسیرتون رو ندونید، شما هرگز چنین پیامی رو نمیتونید بگید. موجود نشانه گذاره. تفسیر سوم که برام خب نکته ای هست میخوام خدمتتون عرض کنم که جالبه، اون این هست که سیره مخصوص عمله یا رفتار، یعنی گفتار رو سیره نمیگن. تشکر کردی؟ گفتار از جنس سیره نیست. در واقع قول از جنس سیره نیست. تشکر کردی؟ این یک نکته ای هست که شما وقتی میگه که پیامبر اینطوری گفت، اصلا توی این بحث خیلی بهش توجه نمیشه. در واقع کدام کاری رو چگونه انجام داد میشه چی؟ میشه سیره. تشکر کرده؟
نه
بالاخره درسته، ولی گفتن یک مسئله هست. اصلا سخن یه منطقی داره که عملی منطق چی هست؟ خب ببینید بچه ها، سخن منطق زبانه، اما عمل منطق بدنه. یعنی بدن حرکاتی رو نشون میده، رفتاری رو نشون میده. دیگه تیپ شخصیتی آدم ها، همین که به کسی میرسه متبسمه، این تبسم، این منطقه چیه؟ منطقه بدنه. و یک کسی هم اخموه، این منطقه چیه؟ منطقه بدنه دیگه. بالاخره به تعبیر هایدگر گشوده بودن رو به روی دیگری یا بسته بودن به روی دیگری دو منطقه بدنه دیگه. این خیلی ربطی به چیز به زبان نداره. ممکن آدم تو زبان حرفای خوبم بزنه اما توی عمل نتونه اون حرف رو انجام چی؟ این بحث معروف دیگه میگه که هزار تا هم حرف بزنی به نیم کردار چی؟
تو سر گفته چی
داره؟ تو سر گفته چون نیم کردار نیست. مثلا هزار تا حرف بزن، صد تا حرف بزن، 200 تا حرف بزن. حرف مهمه ها، خیلی مهمه، اما کردار اون حرفیست که تو جسم آدم چیز خورده، به قول معروف چی میگن، ورز خورده، کمی رفته توی درون آدم. این خیلی متفاوته، این منطقه بدن به شدت متفاوته. آدم ها ممکنه تو سخنرانی هاشون از دموکراسی رو نمیدونم مشورت و دیگران صحبت کنه، اما هرگز اهل اینها نباشن. بهش خیلی فرق میکنه، دو چیز چیه؟ دو چیز کاملا متفاوته. پس وقتی از اینجا از سیره صحبت میکنیم، خیلی با روایاتی ناظر به اقوال کاری نداریم، هرچند که اشاراتی خواهیم داشت، اما اینا برمیگرده به سبک عمل. آره، اونجا برامون اهمیت داره. این تفسیر سوم مهمه ها، یعنی اون منطقه بدن در واقع یا زبان بدن، نه زبان گفتار. تشکرم. و زبان گفتارم عجیبه. میگن مثلا افرادی داریم، مثلا شمس رو ببینیم، مولوی رو ببینیم، یک بار دیدن شکارش میکنه. یا یعنی این چیز داره، چی میگن، چنگک داره، چسب داره. این آدم ها شخصیتشون چی هستن؟ اینجوری هستن. معروفه مثلا میگن کسانی که پیامبر رو میدیدن شیفتش میشدن، هنوز منتظر چیز، منتظر چی میگن گفتار رو نمیدونن اینها. خیلی این بدن چیز عجیبیه، آدم از دور کسی رو میبینه، نزدیکی میشه، ممکنه دوست داره ازش فرار کنه یا دوست داره که باهاش یه صحبتی چی یه صحبتی بکنه. این عجیبه، یعنی چیزیست که
کاریزماست
توی شخصیت های آدم ها وجود داره. چون این بحثی به زیبایی نیست، به زشتی چی اینها نیست، یک چیزیه. واژه ما داریم نچسب، اصطلاح چی؟ ها؟ اصطلاح نچسب رو داریم یا اصطلاحات شبیه اینا. خب بحث ما راجع به سیره مفهومش چی شده؟ تمام شده. نکته داشتی؟
یه سیره مفهوم دوم غیر از سیره مفهوم اوله.
ببین
اگه
بگیم اعم در سیره اوله
یا
کلی تمدنه
بهتره.
ببین به یه بچه انفکاکی رو بگیم. نه چرا، نوع نگاه توش فرق میکنه. در دومی دنبال استنباط قاعده ای. خب
ما یه فهم منفک نیست.
نه نه نه، چون ریشهش هم
نیست. خیلی میگم غیر رو مثلا با این کنه بهتر.
ببین میتونی پیدا کنی به منم بگو اونم.
دو در مورد این استعاره راهه که خب گفتیم فلسفه تاریخ چون در اومد یک کتاب محالی از تاریخ حالا اونجا من با این مرد آشنا شدم. بعد خب با این نگاه مثلا فلسفه تاریخ اون رو نگاه کردم، دیدم که خب جالبه که اینجا نقل بشه. اونم تاریخ دوریه، تاریخ به صورت یک چرخه، راه دوریه به صورت یک چرخه. حالا این ما شاید اونقدر هم متن داشته باشیم که بتونیم این نگاه چرخی رو داشته باشیم حتی توی اسلام، نه کامل، ولی شاید بشه تلفیق کرد. کما اینکه من دیدم مقاله هایی رو که این نگاه چرخی رو تلفیق کردن اینجوری با این استعاره راه و به زنگاه تاریخی رسیدن تو فلسفه تاریخ خودشون.
آره ببین مثلا اکثر نظریه ها، من ساده کردم، اکثر استعاره های راه توی ادیان اصطلاحاً بهش میگن فنریه. فنری اینجوریه، ولی بالاخره هر فنری یه پیشرفتی هم توش چی؟
موجود.
آره یعنی
این اصطلاح فنری من فکر میکنم که
ولی راه یعنی اصطلاحی که دارن پیدا میکنن این تعریف رو خیلی آره دارن، منتها من نخواستم توضیح بدم. این همینه، چیز خاصی دیگه ولی
آقای رحیان خیلی روشن هم این بحثی که گفتیم همین گفتار راستی جنی میگنم من دو تا بحثی که اینکه خب ما داشتیم که دیگه خب پیامبر به عنوان معصوم نمیتونستی گفتارش دایره عملش عملش از دایره گفتارش زیاد بره بیرون. خب یکی که ما وقتی گفتار رو بررسی میکنیم باید یه قاعده اجرام رو هم در اون گفتار باید رفتار پیامبر در نظر بگیریم. این یه مثلا مثلا ولی یعنی که ببینید همه این رفتارهایی رو که ما از پیامبر میخونیم بخواییم و نخواییم از چارچوب زبان، از منشور زبان، از حالا از این علک زبان، فیلتر زبان رد شده. خب برای همین ما شاید توی معنی کردن این گفتار زبان در حال دست ما رو بگیره. اینه که توی جاهایی شاید یه مثلا یه تجربه رو از یه رفتار پیامبر خوندن زیاد و تجربه رو از یه گفتار خوندن فرق نداشته باشه، اما باید بپذیریم. مثلا وقتی که پیامبر میگه به آرام سخن بگویید، وقتی که ما توی مسجد میخونیم پیامبر آرام سخن میگفت، ما شاید هیچ وقت نتونیم درک روشنی از اینکه واقعا پیامبر چجوری حرف میزد داشته باشیم. چون ما در هر صورت وابسته به قول و زنجیر متن هستیم. برای همین هم میخوام بگم که این منطق بدن رو شاید ما واقعا نتونیم به دستش بریم بفهمیمش جدا طریق همین زبان.
چرا؟ خیلی این ایراد گرفتن دیگه.
آره
آره. حالا یه کمی بعد باز برمیگردم به این قسمت. آره
برمیگردم
چون همین برخواهم گشت بهش. خب بچه‌ها حالا همین این به قول ما پرسش رو سر جاش نگه داریم، چون اینجا این بحث رو خواهیم داشت توی این قسمت اهمیت سیره اونجا خواهیم داشت.
لطف کنید یک مفهوم دیگری ما داریم تحت عنوان سیاسی یا سیاست در واقع. خب خدمتتون عرض کنم که در مورد این واژه کلمه سیاست زیاد صحبت کردم. ما خیلی با همه این تعریف ها کاری نداریم. در واقع ما سه تا تعریف داریم که اونها برای ما مهمه در تعریف سیاست. یکیش سیاست که تعریف یونانیه که یونانی ها چیز کردن سیاست رو تعریف کردن. یونانی ها کلمه سیاست رو از شهر گرفتن، پلیس و پالیتیکس رو چیکار کردن؟ از شهر گرفتن و بنابراین منظورشون از پالیتیکس یعنی اداره پلیس هست. یعنی اداره چی؟ اداره شهر هست. خب وقتی که صحبت میکنیم از سیره سیاسی پیامبر، در واقع نوع عملی که در مدینه ایشون چی؟ داشتن، یعنی نظامی درست کردن، شهری را تأسیس کردن و بعد اون شهر رو اداره کرد. پس کردید؟ این در واقع تعریف یونانی از چی هست؟ سیاست هست. تعریف یونانی از سیاست، سیاست رو معادل حکومت میگیره یا حکمرانی، اداره، اداره شهر. خب این یک تعریفه. پس یک تعریفی که از کلمه سیاست داریم، کلمه مفهوم سیاست، این عبارت است از اداره شهر. اینکه اصلا این میدونید که بچه های تیکه را گوش کنید، معمولا اون اولین جایی که ساخته میشه ماکتی میشه برای جاهای چی دیگه. امروز بهشون میگن پایلوت. پایلوت یه نمونه دیگه، نه؟ یعنی یه نمونه کوچکی میشه برای جاهای چی؟ جاهای دیگه. اون مدل مهمه. اون مدل مثلا برای خانم هانا آرنت، فیلسوف سیاسی معاصر، اساس دولت در آتن دیده میشه یا در روم، جمهوری روم، روم باستان. هر دوتا شهر کوچکی هست. خب شما نگاه کنید آتن چند خانه دارد؟ آتن میگه شهروندش هولوش 500 خوده چی بود؟ خانوار. حتی برده هم داشت، چیزهای دیگه هم چی داشت، اما شهر کوچکه. شهر رو کوچک توضیح دادن آسان تره. اون پایلوته چیه؟ آسونه و به همین دلیل هم اونجا رو بیشتر جدی چیه. و
سیاست
داره میدونم
میشه
یا میشه
خود
به زبان
یونانی انجام
میده.
خود
واژه
سیاست،
لفظ
سیاست که ما به
زبان یونانی ازش میاد، همین الان توضیح میدم. بله همین با هم توضیح خواهیم داد. در ادبیات ما هم این هست تحت عنوان سیاست مدنی، یعنی اداره چی؟ مدینه. واژه‌ش رو با هم بازم خواهم گفت، یک کمی پیش بریم توضیح بدم. پس سیاست عبارت است از اداره چی؟ اداره شهر. این تعریف یونانیه. اما افلاطون توی یونان سیاست رو صرف اداره شهر نیست، ممکنه اداره شهر با جباری هم باشه، یعنی با استبداد هم، بله با
باشه، با زور هم شهر رو بشه چکار کرد؟ شهر رو اداره کرد، اینطور نیست؟ خب چیزی نیست که توی گلوگاه‌های تهران یک نیروی مسلح بگذاری، بالا سرش هم چند تا پهپاد بگذارید، میشه تهران چکار کرد؟ میشه اداره کردیه. اما افلاطون تعریفش از سیاست صرف اداره شهر نیست، بلکه اداره آزادانه شهروندان. منظور از شهروندم انسان آزاده، یعنی نه این که هر کس که در شهر شهروند حساب نمیشه، هر کی در شهر شهروند حساب نمیشه، بلکه هر کی در شهر آزاد و حقوق آزادانه داره چیه؟ شهرونده. پس اینطوری هست، سیاست اداره آزادانه انسان‌های آزاد در کجاست؟ در شهر. دیگران یا بردن یا مهاجرن یا مهمانن، چون شهر مال اونها نیست. خب این یک چیز دیگه است، یک تعریف چیه؟ یک تعریف تقریبا مشخص‌تر یه نسبت به اولی. تو اینجا واژه آزادی وجود داره، در حالی که توی اولی خب بعد میگم هنر سیاست اینه که انسان‌هایی که آزادن، هر کدوم نظر متفاوت دارن، نظر اونها رو به یک اجماع یا اکثریت نزدیک کنید و اینجا بازور که میشه فرماندان. یاد کردید؟ خب این تعریف دیگه است. یک تعریف دیگر هم اضافه کردن برای چیز سیاست، اونم تعریف قشنگیه. سیاست اداره آزادانه شهره، اما هر جور اداره آزادانه شهر سیاست حساب نمیشه. سیاست اداره اداره هاست، اداره اداره هاست، چون توی شهر هزاران اداره وجود داره، اونا باید آزادانه اداره چی؟ بشن. مثل صنف نانوا، خیاط، خب بنا، کارگر، درش کردی، بعد مواد غذایی، بشماری، اینقدر صنف هست. خب کار سیاست مداخله در اینا نیست، یه جوری اینا رو کلیت چکار کردن؟ اداره کردن. ببینید مثلا در مدینه قبایل متعددی وجود داشتن، اصلا سیاست به معنی اداره این قبایل نیست، بلکه اداره روابط این قبایله با هم دیگه. الان روشنه چجوریه؟ اداره اون اداره هاست، هر قبیله برای خودش رئیس داره و حاکم ربطی به اونها چی؟ به اونها نداره. اما چی کار باید کرد که کل قبایل به گونه‌ای بچرخن که شهر سرپا چی؟ شهر سرپا بمونه. تا چی کردید؟ پس سیاست در واقع اداره آزادانه اداره هاست. اداره های چیه؟ اداره های شهره، یعنی بکنه که روابط این اداره ها هارمونی داشته باشه. درست کرده؟ یک جوری منسجم باشه، همدیگه رو نفسی نکنه، هماهنگ. و الا خیلی زود شهر تبدیل میشه به جنگ داخلی. شهر اینطوریه دیگه، شهر تبدیل به جنگ داخلی میشه و هر قبیله ای ممکنه ستون پنجم بیگانه همچی یا هر فردی چونی. بنابراین
باید توی شهر کاری کرد که شهروندان احساس تعلق کنند. اما این تعلقشون به شهر، تعلقشون به قبیله رو از بین چی؟ نبره. بچه کرده. و قبایل یا گروه ها به گونه زندگی کنند که با هم هارمونی چی؟ داشته باشند. خب اون وقت این شهر که اولین شهر اسلامی نیست چجور اداره میشه؟ بچه کرده؟ این شهر که اولین شهر اسلامی است چجوری میشه؟ چجور اداره چی میشه؟ نه اینکه چجور گفته میشد باید اداره چی؟ گفته میشد باید اداره بشه. اصلا این چجور اداره میشه؟ و میدونید که این شهر جالبه. یک جوری شکل که ظرف 10 سال این شهر به تبدیل شد به قلب عربستان. یعنی این شبکه چی؟ شبکه شکل گرفت و بعد مون. و میدونید که این کار با نیروی نظامی نبود، چون میدونید که وقتی که شما معادله رو نگاه کنید شهر کوچه که شهرهای بزرگی هستن، قبایل بزرگی هم وجود داشتن. مثلا قبایلی بود که از مثل خوازم یا حوازن، قبیله بسیار بزرگی بود که از کل مدینه بیشتر. بنابراین مسئله به رابطه قدرت بود. اون موقع سراحسته ای نبود که شما بتونید یه نفر همه را چکار کنه، تهدید چی بکنه. اون موقع زور بازو بود. خب اگر مسئله زور بازوه، مناسبات قدرت اگر بود این شهر خیلی رشدی نمی کرد. اما نوعی اداره شده بود که میل به جذب داشت، میل به توسعه داشت و دلها را قاپید به نوعی. و جنگ هم توش بود، اما جنگ ها تعیین کننده اینقدر نبودن که این پیش رفت. خب پس وقتی که داریم صحبت میکنیم از سیاست، در واقع اداره آزادانه نیروهای متعارض شهر، نیروهایی که تا اون موقع با هم می‌جنگیدن، سابقه جنگ چی دارن؟ جنگ 30 ساله دارن، اینطور نیست؟ مدینه. و می‌بینید که آدم‌هایی که سابقه جنگ دارن دلشون برای مدت‌ها از هم چرکین چی؟ اصلا چرکین هست. باید یه اتفاقی بیفته که اینا بتونن کنار هم قرار بگیرن. این امر سیاسی هست. وقتی که صحبت میکنیم از سیره سیاسی، ما از جنگ های پیامبر صحبتی نخواهیم کرد. اگر اشاراتی هم بود کاری محدوده، مثلا یکی دو کلمه است ترجمه کردیم. و از خیلی چیزهای دیگه، از اخلاق فردی صحبت نخواهیم کرد، از نمیتونم بسیاری از اینجور چیزها رو چیم کلاس صحبتی نخواهیم کرد، بلکه اون سبک ادارش هست، سبک حکومتداری در واقع که چگونه داره اتفاق چی میفته. و بعد به تدریج میتونید تخیل کنید که مدینه چجور شهری، خود مدینه چگونه داره شکل میگیره. خب الان مفهومش روشنه این بحث سیره چی؟ سیره سیاسی. ما بیشتر توی این قسمت بحثان رو تنبان. ساعتون چنده؟
سه و رو.
خب یه ربع دقیقه هم اینجا رو چیز کنیم، اهمیت چی؟ سیره رو
خواستم برای این تحریف کنم که مردم خیلی تحریفگراییه.
حالا
خب
بگو اینم چی داره؟
چون هم بشه که حالا تو کارنو سهرم خود راسته
راسته نیست؟
یعنی مثلا یه سری مفهوم رو خلق میکنه خودکار تو ذهن ما. من اینجوری برداشت میکنم، یکی اینکه یه نخبگان قدرتی رو به وجود میاره، اداره میکنه، رئیس قبایلی که اداره میشن در جامعه که قرار توحیدی بشه و حالا ما مثلا به اسم یه جامعه نمونه که قرار ما بهش برسیم در غیر و غیر و غیر حالا این تفاهمی که ذهن ما خرج شده اصلا داره با واقعیت کاملا متناقض باشه. این نخبگان قدرت جامعه رو طبقه بندی میکنه. خب طبقه هم یکی از مواردیه که حالا من نمیدونم جای بحثش الان ما داریم چارچوب خلق میکنیم، جای بحثش وقتی که ما سیره رو مطالعه میکنیم که خیلی باید روش کلنجار بدیم که واقعا بهش نیاز داریم که به من طبقه یا نه. حالا من
این اصلا طبقاتی نیستم.
ببینید اداره کردن، اداره کننده، اداره شونده یه بازیه که یه بازی زبانیه که توی طبقه رو وجود میاره.
طبقه نیست اینجا، صنف هست، گروه هست، نهاد هست. چون میدونیم مفهوم طبقه
یه زبردست، یه پایین دست.
بله، مفهوم طبقه مفهوم چپه، اینا ندارن. یعنی
این نوع پلیسی مثل دقیقا همون شکل دیونان آتن رو به وجود میاره که برده یه که سناتور مفتخور پولداریه. حالا اینجا نمیشه دید آوردش، میخوام بگم اینا رو خرج میکنه، اینا رو به ذهن آدم میاره.
یکم پیش بریم ببینیم این وضعیت چی بود اصلا.
اگه بشه میگم چارچوب تحلیلیه، یکم چارچوب باز بکنیم.
خب باشا، همش چی؟ همش ما چقدره اولین جلسه مونه دیگه؟ صبور باش ببینیم. نه باز برخواهیم گشت بهشون، فقط میخوام یکی چشمنداز بحثی بشه تا حدی اتوده این، یعنی شما تا آخر باش کلنجار خواهیم با این بحث. بله خواهیم نبودید. گفتم بچه ها این درس جدیدیه، بخش عمدش بحثای کلاسی مونه. بعد هر جلسه یا از جلسات بعد میگم که از فلان متن کدوم صفحاتش رو چکار کنید بخونید، چون متن یک پارچه نداریم. متن یک پارچه مثلا الان به شما بگم راجع به سیره پیامبر یکی دو فصل اول کوچولو هم هستن، هر کدوم 4-5 صفحه است. این کتاب های مطهری هست، سیری در سیره نبوی. ولی خب میدونید که این سخنرانی چیز زیادی رو توضیح چی؟ نمیده ها؟ آره، ولی خب حداقلش اینه که یک کمی با فضا شما رو چکار میکنه؟ شما رو آشنا میکنه. همینجور مورد به مورد به شما خواهم گفت که از جلسات بعد به شما خواهم گفت که اینو بخونید که این بحثا رو دنبال کنید. بچه ها زمان از دست دادیم، جلسه بعد شروع میکنیم چیزو. بذارید حالا که دفتراتون رو میبندید، نمیدونم بچه ها میدونن که این سبک کلاس هامونو. یکی از بچه های که حوصله داره یه کانالی درست کنه برای این درسمون. خب؟ یه کانالی رو حالا یا تلگرامی یا از این واتساپ ها، که واتساپ هم خوبه. تلگرام بهتره. خب باش بچه ها، ایشون میگه درست میکنم، شما دوتاتون درست کنید. آره. نه دوتاتون هم یه کانال درست میکنم. منظور اینه که شما میتونید دوتا شماره رو وارد کنید، شماره بعد همه رو هم مدیر کنید، نگذارید که چی باشه، یعنی در واقع کانال نگذارید، گروه درست. آها، همه رو ادمینش کنید. بعد بچه ها خب درست کنید، شما درست، فرق نمی کنید چون همه گروه هم دیگه. بعد این صوت این بحث ها رو اونجا میذاریم. خب و بچه هایی که این متن رو پیاده میکنن هم بهشون نمره چی؟ نمره میدیم. قبلا هم این کار رو میکردیم برای نمیذارن که دوستات چی میگی؟ بحثایی که توی کلاس هست، اونایی که خوب نوشتن، یه کسی که حوصله میکنه این نوار رو پیاده میکنه، برایش چیز درسی ارزش نمره‌ای برای خیر نظر میگیره. بعد هر جلسه به تدریج که جمع شد میشه جزوه چیز دیگه. ها؟ جزوه اینطوری نیست؟ خب این کار دارم. خب این شماره منو داری؟
من دارم.
نه تا اینجاش که همه دارم. آف بله. بله. 15 200 15. خب بعد شما هم شماره هایی که معمولا باش کار میکنید، شاید هم حالا بعضی شما شخصیشونه مثل من، چون من شخصی عمومی ندارم. بعد بعضی هم که ممکنه که فقط شماره تلگرامیشون جدا باشه از چیزای شخصی، اونجا باشید، هم میشه پیام ها رو گذاشت، هم اگر کسی سوال نکته داشت به جای اینکه دونه دونه آدم صحبت کنه اونجا بحث رو میکنیم، بعد دوستان نظر میدن قانع شدن یا چی؟ یا قانع نشدن، اون وقت ممکنه که یک کامنتی هم براش کنن، براش بگذارم. خب تا جلسه بعد.
سفارت کاملاً دیشه به طرف ترافیک پرسید
اسمش که هستش اینجا؟
بعد آیا اسم من نوسته یا نه؟
حتما؟ حتما؟ آره مگه میشه اسم تو رو نمیسته؟